بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با کذب بود که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در مکاسب محرمه به عنوان یکی از مکاسب محرمه مطرح فرموده اند. بحثی که داشتیم در مباحث گذشته معنای کذب بود. کذب معناش چیه؟ تعریفش چیه؟ یک تعریفی که جامع افراد باشه و مانع اغیار باشه، برای کذب باید ما بیان کنیم تا در مصادیقش بحث کنیم که آیا این توریه مثلا کذب است یا اینکه صدق است. تعریف اولی که برای کذب شده که دسته ای از بزرگان آمدن این تعریف رو بیان کردند، مثل میرزای قمی و دسته دیگر از علما، این است که الکذب هو عدم مطابقت ظاهر الکلام مع الواقع. کذب آن است که ظاهر کلام با واقع مطابقت نداشته باشه. یه شخصی یک صحبتی میکنه، متکلمی یک کلامی رو بیان میکنه و اون کلامش یک ظاهری دارد، اون ظاهر کلامش با واقع مطابقت نداره. این معنای کذبه که عدم و مطابقت ظاهر کلام. رو این ظاهر خیلی توجه بفرمایید، ظاهر کلام با واقعیت تطبیق نمی کنه. این مورد بنای عقلا هم همینه، یعنی کذب و صدق، راستگویی و دروغگویی، صدق و کذب یک صفتی است که اختصاص به اسلام که نداره، در تمام دنیا مطرحه. اگر رئیس جمهور یک مملکتی ولو دین اسلام رو هم نداره، دروغ بگه مورد عتاب قرار میگیره، مجلس استیضاحش میکنه، میگه شما رئیس جمهور این مملکت بودی، چرا دروغ گفتی؟ دروغ حق ندارید بگید. این در تمام دنیا پذیرفته شده است که دروغ گفتن یک عمل زشتی است و این مقدار زشته که مورد عتاب قرار میگیره. یعنی اگر یک شخصیتی در هر کشوری بیاد مسئول یک قسمتی باشه و دروغ بگه، مؤاخذش میکنن، میگن چرا دروغ گفتی؟ چرا واقعیت رو پنهان کردید؟ چرا دروغ گفتید؟ واقعیت رو بیان نکردید؟ این مورد عتاب قرار میگیره. لذا ما معنای کذب رو باید از عقلای عالم بگیریم، ببینیم عقلا چه میفهمند از کذب. آیا شارع مقدس برای کذب یه اصطلاح جدیدی رو وضع کرده؟ کذب و صدق معنای دیگری دارند در اصطلاح شارع، یا اینکه صدق و کذب هم مثل سایر الفاظ همون معنای لغوی رو دارن، همون معنای عرفی رو دارن، همون معنای عقلایی رو دارن؟ خب علم، عقلای عالم و تمام شخصیت هایی که دانشمند هستند و از عقلای عالمند، آیا کذب رو چگونه معنا می کنند؟ میگن شما آمدید دروغ گفتید. آقای رئیس جمهور، آقای وکیل مجلس، آقای نخست وزیر دروغ گفتید. یعنی چه دروغ گفتید؟ یعنی شما کلامی رو ایراد کردید که این کلام ظاهرش با واقع مطابق نبود. اگر بیاد توجیه کنه بگه من مقصودم چیز دیگری بود، بهش میگن آقا شما چرا قرینه نیاوردید؟ اگر مقصودتون ظاهر کلام نیست، یه مقصود دیگری دارید، باید قرینه بیارید. تا مادامی که شما قرینه نیاوردید، ظواهر کلام حجته، شما ظاهر کلامتون دروغه. میگید مقصودم چیز دیگری بوده، خب مقصودتون رو باید بیان میکردید. شما که زبون داشتی میتونستی قرینه بیاری، میتونستی مقصودت رو واضح بیان بکنی. اینکه شما بیایید ظاهر کلامتون رو بیان کنید و دروغ باشه و کذب باشه، این از شما پذیرفته نیست، از هیچ انسان عاقلی پذیرفته نیست. خب پس این نکته اول، شما در این رابطه خیلی نیاز ندارید به اینکه تحقیق بکنید. تمام دنیا این رو قبول دارن، همه عقلای عالم این رو قبول دارن که ظاهر کلام هر متکلمی حجته. حجیت ظواهر رو ما در بحث اصول مطرح کردیم، ظواهر کلام حجته و اگر ظاهر کلام یک متکلمی با واقع مطابق نباشه اون کذب میشه و این تعریف بر او صدق میکنه. لذاست که شما این تعریف میرزای قمی رو باید خوب دقت کنید. به نظر ما کلام دقیقی است، منتها ظاهر کلام توجه دارید گاهی یک عامی گفته میشه، خاصش هم کنارش گفته میشه، میگیم اکرم العلماء الا الفساق، یا اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، کنارش مخصص وجود داره. خب مردم عقلای عالم میفهمن که اکرم العلماء عامه، لا تکرم الفساق خاصه و عام رو با خاص در کنار هم معنا میکنن، میشه قرائن عرض کنم موجوده، که حالا یا قرائن متصله یا قرائن منفصله یا قرائن حالیه یا قرائن مقالیه، بالاخره مقصود متکلم برای مردم باید روشن باشه. مجمل صحبت کردن و با ابهام و اجمال بیان کردن این کار درستی نیست. ظواهر کلام باید دال بر مراد باشه و مراد متکلم رو از ظواهر کلام باید ما استفاده کنیم. لذا به نظر ما فرمایش میرزای قمی فرمایش دقیق و درستی است. مرحوم محقق خویی هم آمده فرموده ذهب المشهور الى ان صدق الخبر مطابقته به ظهورهی للواقع و کذبهو عدم و مطابقتهی للواقع. یعنی ظاهر کلام اگر با واقع مطابق بود میشه صدق، ظاهر کلام اگر با واقع مطابق نبود میشه کذب. آقایون صفحه 930 رو ببینید، در صفحه 930 ما فرمایشات میرزای قمی و فرمایشات مرحوم محقق خویی و دیگران رو بیان کردیم. این یک نظر که به نظر ما نظر درستی هم هست، حقم همینه. کذب اون آن است که ظاهر کلام متکلم با واقع مطابق نباشه. قول دومی در اینجا وجود داره که قول دوم رو ببینید که چه باید کرد. مثل شیخ انصاری در مکاسب قول دوم رو بیان می‌فرمایند و حاشیه ایروانی هم در حاشیه مکاسب همین قول دوم رو بیان می‌کنند و دسته‌ای از علما هم این قول دوم رو بیان کردند. خوب دقت کنید چون شما میخواهید انتخاب کنید و تعریف صحیح رو از کذب به دست بیارید. خوب دقت کنید ببینید که این تعریف چطوره. تعریف دوم این است که کذب عدم و مطابقت المراد المتکلم مع الواقع. معنای کذب رو اینطور معنا کردن که مطابقت ندارد مراد متکلم با واقع. مراد متکلم، نه ظاهر کلام. ما در تعریف اول گفتیم ظاهر کلام، ولی در تعریف دوم میگن مرادش چیه بوده. اگر مراد متکلم با واقع مطابق باشه این صدقه، اگر مراد متکلم با واقع مطابق نباشه این کذبه. یعنی شما اگر یک کسی رفت در دادگاه و یه جمله‌ای رو گفت و قاضی دادگاه بهش گفتش که شما این ظاهر کلامت اینه و دو گفت مقصود من این نبوده، یه مقصود دیگری داریم داشتم، من مقصودم این نبود، مقصود دیگری دارم، خب میگن خب اون مقصود دیگه شما در نوشتجاتتون فرض کنید دفاعیه شما نوشتید، میگه این دفاعیه شما دروغه، شما میگید من مقصودم این نبود، مقصودم چیز دیگری بود، دادگاه فوراً باید بپذیره. چرا؟ چون شما میگید مراد من این نبوده، مراد من چیز دیگری است. ظاهر کلام شما یک دلالتی دارد ولی مراد شما غیر از ظاهره. آیا باید بپذیرن مردم که شما اراده کردید غیر از ظاهر رو یا نباید بپذیرن؟ وصیت‌نامه‌ها، وقف‌نامه‌ها، کتاب‌هایی که علما می‌نویسند، کتاب‌هایی که اصولاً دانشمندان می‌نویسند، همه اینها ظواهرش حجته؟ یا بگیم نه، ظواهر ممکنه حجت نباشه، باطنی داره، اون باطنش ممکنه مرادش چیز دیگری باشه. ممکن است مراد چیز دیگری باشد، این حجت شرعی نیست. ما حرفمون اینه، مراد متکلم رو ما از کجا میفهمیم؟ شما از ظواهر کرام مراد متکلم رو میفهمید. وقتی یه صحبتی میکنه شما مرادش رو میفهمید، بعد بیاد یه صحبتی بکنه، وقتی در مضیقه قرار گرفت، وقتی مورد انتقاد واقع شد، وقتی همه بهش اشکال کردن، بعد میگه مقصود من این نبوده، مقصود من یه چیز دیگه ای بوده. خب این پذیرفتنی نیست. تمام اعتراضات و انتقاداتی که به افراد میشه که شما در سخنرانیتون اینطور گفتید، شما در کتابتون اینطور نوشتید، همه به خاطر اینی که ظاهر کلامتون اینه، پس مقصودتون اینه و این حرف شما با واقع مطابق نیست. اما اگر کسی بخواد بیاد مراد خودش رو با ظاهر کلام جدا کنه، بگه مراد من چیز دیگری بوده است، ظاهر کلام من چیز دیگری رو دلالت میکنه، این از نظر عقلای عالم پذیرفته نیست، مخصوصا در جاهایی که مدعی و مدعا علیه وجود داره. یعنی یک کسانی هستند که کلمات شما رو روش حساب باز میکنن. قانون، اگر در قانون اساسی یک جمله‌ای ظاهری داره باید طبق ظاهرش معنا بکنید. شما نمیتونید خلاف ظاهر معنا کنید، بگید مقصود این بوده است. و اگر مقصود اون بوده باید بیانتون رو واضح‌تر بیان میکردید، باید ظاهر کلام دلالت بکنه بر مراد، نه اینکه مراد یه چیزی باشه ظاهر کلام چیز دیگری باشه. و اصولا این که آیا ما تابع مرادیم، اگر مراد با واقع تطبیق بکنه این میشه صدق، ولو ظاهر با واقع تطبیق نکنه، ظاهر کلام مخالف با واقعه، ولی مرادی که ادعا میکنه میگه من مرادم این بوده، این مراد با واقع تطبیق میکنه، خب این صدق یا کذبه؟ سوال ما اینه که اگر یک کسی ظاهر کلامش با واقع مطابق نیست ولی ادعاش این است که مراد من چیز دیگری است و مرادش با واقع مطابق است. این صدق یا کذب، این مورد اختلاف علماست. بعضی ها آمدن گفتن بر این که به اون کسی که مرادش با واقع مطابقه به اون هم میگیم صدق صادقه، چون میگه مقصودم این بوده. وقتی گفت مقصودم این بوده، در اینجا مقصودش با واقع مطابق باشه و در اینجا توجیهات پذیرفته میشه. یه نکته مطرحه و اون این است که یه موقعی شخصی قرینه ای میاره، میگه مقصود من این است، یه جمله رو بیان میکنه و بعد توضیح میده، میگه مقصود من این است. بله، اگر کنار بیان یه توضیحی که ما تعبیر میکنیم میگیم قرائن حالیه یا قرائن مقالیه وجود داشته باشه، بله ما میتونیم بگیم که ظاهر کرام جوریه، بر مطلبی دلالت داره که کذبه، ولی مراد متکلم به توسط قرائن حالیه یا مقالیه مرادش با واقع مطابقه. خب این مورد بحث واقع شده و مورد فرمایشاتی است که در اینجا علما و بزرگان آمدن مطرح کردند که کلام اصولا جمله خبریه یا جمله انشائیه این واقعیتش چیه؟ شما یه صور ذهنیهی در نفستون به وجود میاد و اون صور ذهنیهی که در نفس وجود داره اون رو میایید به وسیله الفاظ بیان میکنید. این تعهد شماست. انسانها متعهدند که مطالبی رو در ذهن خودشون ابتداعا تصویر میکنن و اون مطالبی که تصویر کردند اون مطالب درونی خودشون رو به وسیله الفاظی میان ابراز میکنن که مراد خودشون رو برای مردم روشن کنن، تفهیم و تفهم در خارج تحقق پیدا بکنه. ابراز المقاصد النفسانیه، مقاصد نفسانیه رو میان اظهار میکنند و در اینجا تمام مردم هم با هم اشتراک دارند. اختصاص به شخص خاصی نداره، اختصاص به دین خاصی هم نداره. این علقه وضعیه که الفاظ برای معانی وضع شدند و مقاصد افراد به وسیله این الفاظ بیان میشن. این مقاصدی که در صور ذهنیه ما وجود داره و میگیم ابراز مقاصد نفسانیه، گاهی یک امر اعتباریه، گاهی یک امر واقعیه. یعنی گاهی شما میگید زید قائم است، خب وقتی میگید زید قائمه این یک امر واقعیه، یعنی در خارج شما میتونید نشون بدید آقای زید رو و قیام زید رو هم که ایستاده اون رو هم نشون بدید. این میشه حاکی از امر واقعی. گاهی حاکی از امر ذهنیه. مثلا شما یه عقیده ای دارید، میگید من عقیده هم این است، افکارم اینه، عقایدم اینه. خب اینا یه امرای اعتباری در ذهن شما هست، شما به وسیله الفاظ اون عقاید نفسانی خودتون رو میایید چیکار میکنید؟ اظهار میکنید، بیان میکنید. خب در اونجا هم صدق و کذبه، یعنی ممکنه شما به یک چیزی عقیده ندارید ولی میایید میگید من عقیده دارم. به خداوند عقیده ندارید، میایید میگید عقیده دارم. به پیامبر عقیده ندارید، میایید میگید عقیده دارم. خب اینا هم خودش کذبه. یعنی در عقاید شما هم این مطلب گاهی تحقق پیدا میکنه. ولی در هر صورت چه ما واقعیت خارجیه داشته باشیم چه این الفاظ حاکی از واقعیت خارجیه باشند و چه حاکی از عرض کنم بر این که عقاید و افکار باشند، در هر صورت صدق و کذب تحقق پیدا میکنه و اینها گاهی مطابق با واقع هستند، مطابق با نفس الامر هستند، گاهی مطابق با نفس الامر نیستند. و عمدش این است که آیا توریه عنوان کذب برش صدق میکنه یا نه. یعنی شما یه لفظی بیان فرمودید که این لفظ شما ظاهرش با واقع مطابق نیست، ولی اراده شما چیز دیگری بوده و قرینه هم نمیارید، هیچ قرینه ای رو هم بیان نمی کنید، قصدتون چیز دیگری است ولی لفظ رو برخلاف اون مرادتون میایید بیان می کنید. ظاهر کلامتون کذب است، مرادتون صدق است. اونی که مراد شما صدقه، درسته، میگید مراد من این بوده، ولی واقعیت و ظاهر کلام کذبه و مخالفه با واقعه. این نتیجه این بحثه که آیا با توجه به این تعاریفی که برای صدق و کذب مطرح شده، آیا توریه به عنوان صدق مطرح میشه یا به عنوان کذب مطرح میشه؟ تا اینجا شما به این دو مطلب توجه کردید که آیا ظاهر کلام معیار هست در صدق و کذب یا مراد متکلم معیار هست در صدق و کذب. و این دو نظریه است. در اینجا دسته ای علما قبول کردند که ظاهر کلام معیار در صدق و کذب، دسته ای هم آمدن گفتن نه، مراد متکلم باید با واقع مطابق باشه، کاری به ظاهر کلام نداریم. خب اینم نظریه دوم. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف در اینجا یه مطلب دیگری رو بیان کردن و اون تعبیرشون اینه، مستعمل و فیه باید با واقع مطابق باشه. مستعمل و فیه باید با واقع مطابق باشه، یعنی نه قبول کردن ظاهر کلام رو، اون تعبیر رو بیان نمی کنند. تعبیر دومم که مراد متکلمه اون رو هم بیان نمی کنند، بلکه یه تعبیر سومی رو در اینجا بیان می کنند. می فرمند مطابقتو مستعملن فیه مع الواقع و عدم و مطابقتی مستعملن فیه مع الواقع. آیا مستعملن فیه با واقع مطابقه یا مطابق نیست؟ اگر مستعملن فیه با واقع مطابق باشه میشه صدق، اگر مستعملن فیه با واقع مطابق نباشه میشه کذب. این فرمایش مرحوم امام که البته احتیاج داره به توضیح که ما اولا این فرمایش رو بفهمیم که مستعملن فیه غیر از ظاهر کلامه یا همونه، آیا مستعملن فیه با ظاهر متفاوته یا نه، یا با مراد متکلم چه تفاوتی داره، این معنا معنای سومیه یا داخل در همون دو معنای اول و دومه. فرمایشات مرحوم امام رو در اینجا انشالله باید بیان کنیم و توضیح بدیم و ببینیم که آیا شما که انشالله قریب الاجتهادید قول اول رو قبول میکنید که ظاهر معیاره در کذب و صدق، ظاهر کلام، یا مراد متکلم معیار هست برای صدق و کذب، یا مستعمل و فیه معیار هست. انشاءالله در مباحث آینده مفصل بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.